با اعلام ساعت 6 بامداد به وقت تهران، توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. مذاکرات ایران و گروه 5+1 شنبه از سر گرفته می‌شود. آمریکا یک ناو هواپیمابر خود را از منطقه خلیج فارس خارج می‌کند. سایت کلمه از وضعیت نامساعد جسمی حسین رونقی ملکی در زندان خبر داد. وقت شما بخیر خانم ها آقایان. توجه شما را به مشروع چند خبر جلب می کنم. مذاکرات سه‌جانبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون، نماینده گروه 5+1 درباره پرونده هسته ایران، نیمه شب جمعه پایان یافت. به گزارش رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات میان هیئت ایرانی و گروه 5+1 صبح امروز شنبه از سر گرفته خواهد شد. مذاکرات سه‌جانبه جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از 3 ساعت برای تنفس متوقف شد و پس از سرگیری اعلام شد که ادامه مذاکرات صبح امروز ادامه خواهد یافت. هم‌اکنون وزرای خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایران در ژنو حضور دارند و قرار است وزیر خارجه روسیه نیز امروز وارد ژنو شود. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که به ناو هواپیمابر نیمیتز دستور داده شده منطقه خلیج فارس را ترک کند. این ناو هواپیمابر برای انجام عملیات نظامی احتمالی در سوریه به منطقه اعزام شده بود. نام ناو هواپیمابر نیمیتز قرار بود در ماه اوت از منطقه خارج شود، ولی نگرانی غرب از امکان استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی سبب شد وزارت دفاع آمریکا مدت مأموریت آن را تمدید کند. هم‌اکنون ناو هواپیمابر هری ترومن در منطقه خلیج فارس است و دیگر ناوهای جنگی آمریکا در دریای مدیترانه حضور دارند. سایت کلمه گزارش داده که حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر زندانی، در زندان اوین تهران در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی می‌گوید نتیجه آزمایش‌های حسین رونقی ملکی نشان می‌دهد غلظت خون وی بالاست و باید هر چه سریع‌تر از وی خونگیری شود تا به گفته پزشکان دچار عوارض خطرناک غلظت خون نشود. این گزارش می‌افزاید که حسن رونقی ملکی اکنون دچار نوسان فشار خون و ضربان قلب بالاست. سایت کلمه افزوده است که حسین رونقی ملکی دوشنبه 13 آبان ماه و در پی وخامت وضعیت جسمیش به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام شده بود. حسین رونقی ملکی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او 22 آذر 88 در خانه‌اش در شهرستان ملکان بازداشت شد. و قوی‌ترین طوفان جهان در سال 2013 میلادی فیلیپین را در نوردید. بنابر گزارش‌ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تاکنون در سطح زمین دیده شده است. این گردبار هولناک با سرعت 320 کیلومتر در ساعت تاکنون میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. اکنون نوبت می‌رسد به مجله هفتگی جامعه با اجرای همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه.
من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. این هفته در مجله جامعه سفری می‌کنیم به اهواز. کمی زیر باران‌های اسیدی می‌ایستیم. با شهر نزدیک به پایتخت قزوین آغاز می‌کنیم. خبرگزاری مهر هفته گذشته از وداع قزوین با کتاب‌فروشی‌هایش خبر داد. کوچکترین مغازه‌های پیاده‌روهای قزوین، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در سال‌های گذشته جای خود را بیشتر و بیشتر به بوتیک و فروشگاه‌های مد و لباس بخشیدند. قزوین شهری است با نزدیک به 120 هزار دانشجو که ظاهراً حتی این آمار هم نتوانسته به حفظ و ادامه حیات کتاب‌فروش‌ها در آن کمک کند. به گفته حسین صفاری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، پایگاه در قزوین، وضعیت کتاب فروشی ها در این شهر حتی نسبت به شهرهای مجاورش هم فقیرتر ارزیابی می شود و برای مثال رشت و زنجان و کرج شهرهایی با کتاب فروشی ها و فضاهای فرهنگی زنده تر به شمار می آیند. سری هم می‌زنیم به سیستان و بلوچستان. به گزارش خبرگزاری فارس، حلیمه عالی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه علنی مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای داد و گفت که بارها از این تریبون فریاد زده است سیستان به دلیل فقر و بیکاری مردم در حال خالی شدن از سکنه است. به گفته این نماینده مجلس، شغل 80% از مردم در سیستان و بلوچستان وابسته به تالاب زیبای هامون است. با این حال این نماینده مجلس پرسیده است که چرا مسئولان کشور نسبت به هامون و سیستان و سرنوشت مردم در این استان بی تفاوت هستند. و در تهران خبرگزاری ایلنا میگوید سن زنان کارتون خواب در پایتخت به 17 سال رسیده است. پیش از این عمده آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت، اما این روزها اینطور که معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفته است، پایتخت شاهد کارتون خوابی زنان جوان نیز هست. این مقام مسئول علت عمده گسترش آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب در تهران را اعتیاد دانسته است. باران همیشه هم تراوت و شفا و تازگی نیست. گاهی هم باران نفس زمین را می گیرد و هوا را می آلاید و شهروندان را حتی راهی بیمارستان می کند. مثل اتفاقی که هفته گذشته در اهواز و آبادان و هندیجان و خرمشهر و شهرهای دیگر استان خوزستان افتاد. پس از 2 شب بارندگی حدود 5,000 تن از شهروندان راهی بیمارستان شدند. گزارش‌های از جمله گزارش روزنامه قانون، چاپ تهران البته از آمار مراجعه 6,000 نفری خبر دادند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد که این آمار تنها شامل شهروندان است که نام خود را در بیمارستان‌های استان ثبت کردند و با احتساب بیمارانی که در خانه خود خود درمانی کردند و به بیمارستان نرفتند و همچنین با احتساب تعدادی از بیماران که به بیمارستان‌ها مراجعه کردند ولی پرونده تشکیل ندادند، باید 20-30% به آمار اعلام شده بیماران این پدیده اضافه کرد. تنگی نفس و مشکلات ریوی بیشترین دلیل مراجعه به بیمارستان‌های شهر. کارشناسان و ناظران زیست محیطی از عبارت بارانهای اسیدی استفاده کردند، عبارتی که شهروندان نفس تنگ را بیش از پیش نگران کرد. کارشناسان از وجود گازهایی خبر دادند که همراه با آب باران به باران اسیدی تبدیل شد. گروهی از کارشناسان هم از تهران به اهواز اعزام شدند تا بررسی‌های تازه انجام دهند و گزارش علمی ارائه کنند. هر کس چیزی می‌گوید. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان از اهمال اداره هواشناسی می‌گوید. او معتقد است سکون هوا و جابجایی جریان باد باعث تجمع آلاینده‌های هوا شده و بارندگی هم آلاینده‌ها را به سطح زمین منتقل کرده. از سوی دیگر جلسه کارگروه بررسی بروز مشکلات تنفسی هم اعلام کرد که آنالیزهای این کارگروه نشان می‌دهد بالا بودن میزان نیترات در اهواز سبب اسیدی شدن باران‌ها شده. نکته‌ای که مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان را متوجه هواشناسی استان می‌کند و می‌گوید اگر مجموعه هواشناسی نمونه باران روز اول را به موقع آنالیز می‌کرد، شاید می‌شد از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کرد. اما دلیل یا دلایل اصلی چیست؟ آیا موضوع در دلایلی از این دست خلاصه می‌شود یا آلودگی هوای طولانی مدت در منطقه است که بحران هفته گذشته را تولید کرده است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، از دلایل گوناگون مؤثر بر وضعیت آب و هوای استان خوزستان می‌گوید.
بی‌تردید مسئله آلودگی هواست. به هر حال چند سالی هست که خوزستان به طور مشخص با مسئله ریزگردها و گرد و غبار مواجه است. علاوه بر اون مسائل مربوط به آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی است. میدونیم که برای این صنعت بسیار آلوده نفت و گاز، در واقع گازهای متساعد از این صنعت آلوده نفت و گاز باعث میشه که آلودگی وحشتناکی در منطقه تولید بشه و گازهای آلوده کننده نظیر اکسیدهای نیتروژن یا اکسیدهای گوگرد. در نتیجه هیچ بعید نیست که در واقع اتفاق پیش آمده ارتباط مستقیمی داشته باشه با آلودگی های سوخت‌های فسیلی از یک طرف، و همینطور بنا به گزارش ها و اخبار رسیده آتش زدن مزارع نیشکر از طرف دیگر. بعد از برداشت نیشکر آنچه که باقی میمونه رو در منطقه آتش میزنن و دور ستون های بزرگ سیاه رنگی رو شما میبینید به شکل دود داره با آسمون میره و این کاری است که متداول انجام میشه. من فکر میکنم مجموعه عوامل باعث شده که این اتفاق میفته، یعنی از یک طرف مسئله مربوط به سکون جریانات هوایی، از یک طرف از طرف دیگه آلودگی ناشی از تهیه‌شدن سوخت‌های فسیلی، صنایع آلوده کننده‌ای که اونجا از گازهای آلوده کننده صادر می‌کنه، و در کنار همه اینا تهیه‌شدن نیشکر.
چندی پیش آخرین رده‌بندی سازمان بهداشت جهانی اهواز را آلوده‌ترین شهر جهان شناخت، خبری که البته کارشناسان محیط زیست را چندان هم شگفت زده نکرد. بسیاری از آنها پیش از این هم درباره آلودگی شدید هوای کلان شهرهای کشور از جمله اهواز هشدار داده بودند، هشداری که هنوز هم ادامه دارد. سامی خسروی فرد کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند که اتفاقاتی از این دست همچنان در کمین فضای زیست و زندگی مردم در مناطق مختلف ایران هستند.
فکر می‌کنم این وضعیت بار دیگر هم تکرار بشه، یعنی اولین آخرین بار نخواهد بود، این اتفاق می‌افته، در جاهای دیگه احتمالش وجود داره که بیفته، حالا به شکل‌های دیگری، اما به هر حال ما در یک منطقه داریم زندگی می‌کنیم، در یک سرزمینی هستیم که روز به روز شاید مشکلات محیط زیستی گریبانمون رو بگیره. می‌دونید که این اتفاقات در حوزه‌های دیگه هم کم و بیش افتاده. مثلا اگر به سابقه نگاه بکنیم می‌بینیم که ما هامون رو داریم که خوش شده و باعث شده مردم به دلیل حالا مسائل معیشتی علت مهاجرت کنن. ما اگر یه خود دقت بکنیم به اخبار می‌بینیم ارومیه رو داریم که با خوش شدن دریاچه ارومیه احتمال اینکه طوفان‌های نمک سراسر منطقه رو فرا بگیره وجود داره، حتی سایر مناطق، حتی در فارس اون چیزی که در بختگان و پریشان داره اتفاق می‌افته.
دشواری‌های محیط زیستی در سال‌های اخیر همیشه با دستورهای ویژه و کارگروه‌های مقابله و جلسات فوری مدیریت بحران همراه بوده. حالا هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه شورای عالی حفاظت از زیست با اشاره به لزوم اقدامی مؤثر در زمینه تثبیت شنهای روان، دستور ویژه مقابله با پدیده گرد و غبار را صادر کرده است. آقای روحانی از وزارت امور خارجه خواسته است تا در تعامل با دیگر کشورها، به ویژه کشور همسایه عراق که گفته می شود بخشی از گرد و غبار از آن کشور راهی جنوب ایران می شود، نقش مؤثری در حل مشکل مردم ایفا کند. اما آیا مردم دوام می آورند؟ آیا مشکلات در بازه زمانی مشخصی حل خواهد شد؟ سامی خسروی فرد از احتمال مهاجرت مردم از شهرهای دارای مشکلات اساسی زیست محیطی می گوید.
در هر حال وقتی که شرایط طبیعی به هم میخوره و مردم از اون زندگی متداول و روتینی که داشتن جدا میشن، طبعا تا یه مدتی میتونن تحمل کنن، ولی خب طبیعی است که راه بهتری رو پی بگیرن و دنبال زندگی بهتری باشن. کما اینکه همین اتفاق ممکنه که در خوزستان بیفته، یعنی به دلیل شرایط دشوار زندگی مردم ناچار تن به مهاجرت بدن. مطالعه انجام شده در حوزه دریاچه بختگان، متوجه شدن که با خوش شدن دریاچه افزایش مصرف انرژی به طرز چشمگیری صورت گرفته، برای اینکه دریاچه یک ویژگی در واقع تعدیل کننده هوا داره و در تابستان ها برای خنک کردن در زمستان برای گرم کردن منازل مردم انرژی بیشتری مصرف کردن نسبت به وقتی که دریاچه آب داشته. در این حال جرائم و سرقت در منطقه افزایش پیدا کرده، دزدی های کوچک انجام میشه و سارقین هم خیلی راحت برای اینکه فرار کنن از کفه خشک دریاچه استفاده میکنن و موتور از منطقه دور میشن. خب این اتفاقات در جاهای دیگری هم احتمال بروز و ظهورش هست، کما اینکه میشه پیش بینی کرد کم و بیش وضعیت مردم در حوزه کارون به طور مشخص در خوزستان و در شهر اهواز این اتفاق براشون بیفته.
شهر تنگی نفس گرفته، مردم سرفه میکنند، ریه های شهر مسدود شده، پاییز در خوزستان شاعرانه و زیبا و رنگارنگ و فریبنده آغاز نشده. بیمارستان‌های استان درهاشان را به روی شهروندان باز کردند، آلرژی ها عود کرده و اکسیژن کمیاب شده است. راهکارها چیست؟ چه باید کرد؟ آیا راهی برای نقطه پایان گذاشتن بر این بحران درگیر کننده وجود دارد؟ سامی خسروی فرد با تاکید بر اجتناب از انتخاب راهکارهای موقت و مسکنی میگوید:
می‌دونید که هر منطقه شرایط خاص خودش رو داره و هر کدوم، یعنی نمیشه یک نسخه کلی صادر کرد برای تمام مناطق، ولی فکر می‌کنم اگر بخوام یک کلمه کلی و یه عبارت کلی بگیم، مدیریت همسو با نگرش زیست محیطی هست، یعنی اینکه ما بدونیم توان منطقه‌مون چقدره و بر اساس اون از مناطقمون استفاده کنیم. در این مورد مشخص در مورد خوزستان، یکی این هستش که به هر حال از آتش زدن مزارع تا اندازه‌ای جلوگیری بشه، اقدامات بسیار سریع باید انجام بگیره در ارتباط کنترل آلودگی‌های ناشی از صنایع نفت و گاز و شاید به طور موقت مقداری از حجم این آلودگی کاسته بشه. اما کارهای بعدی و اقدامات درازمدت بعدی باید انجام بشه که کل مسئله حل بشه، نه موقت و درمان سرپایی و استفاده از مسکن مورد توجه قرار بگیره.
آلودگی هوا اینطور که آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان میگوید حتی بیشتر از سیگار کشیدن سرطان زاست، نکته‌ای که میتواند شهروندان را حتی از نفس کشیدن هم نگران کند. سپاسگزارم از شما که با مجله جامعه این هفته هم ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا مجله جامعه دیگر جمعه دیگر. خدا نگهدار.